همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو، اما در خصوص نهایی شدن پیشنویس طرح نظام قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ولی الله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بیاتی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی های مجلسی و همکارانتون و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم از اینکه این ارتباط رو برقرار کردید.
سپاسگزارم. در خصوص نهایی شدن پیشنویس طرح نظام قانونگذاری میخواستم با حضرت عالی صحبت بکنم. آقای دکتر، آیا این طرح در عمل میتونه به بهبود حکمرانی قانون منجر بشه یا فقط یک تغییر شکلی در ساختار قانونگذاری خواهد بود؟
بله، ببینید جناب همتی، من راجع به فرایند قانونگذاری توضیح خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز بدم. خب دولت ها و مجلس هر 4 سال یک بار تغییر میکنن. طبق اون چیزی که در قانون پیشبینی شده، دولت وظیفه داره که لایحه ای رو تقدیم مجلس بکنه. حالا این لایحه ممکنه تقدیم بودجه به مجلس باشه و هر موردی که نیاز میبینه با ذکر اولویت، ممکنه که دو فوریتی باشه، یک فوریتی و عادی باشه. این لایه دولته. لایه طرحهایی هم نمایندگان پیشنهاد میدن که خب این طرح هم میاد در کمیسیون و بعد میاد در مجلس، یک فرایندی داره و بعد از اینکه طرح و لایه تصویب شد میره شورای نگهبان و تایید میشه. ما مشکلی که در حال حاضر وجود داره، چون 4 سال مدت عمر شورا مجلس هست، معمولا لوایح دولت میره تو نوبت رسیدگی و خیلی از لوایح اصلا در اون مجلس و در اون دوره 4 ساله فرصت رسیدگی پیدا نمیشه، یا طرحهایی که نمایندگان میدن. بعضی از این قانونا میمونه، دولت بعدم که میاد باید یا لایحه جدید بده یا اون لایحه ها رو تمدید بکنه، که معمولا دولت لایحه جدید میده. خیلی قانون گذاری کند انجام میشه. اینا شما در نظر بگیرید و یک سری قانون هایی ما داریم که این قانون ها برخیش مال اصلا قبل از انقلاب هست، برخیش در حال حاضر قابلیت اجرا نداره و یک سر و سامانی به قوانین باید داده بشه تا با شرایط فعلی کشور، با این تکنولوژی روز کشور همخوانی داشته باشه. بعضی از این قوانین تداخل دارن در هم دیگه، بعضی از این قوانین الان امکان اجراش نیست، بعضی از این قوانین تو بحث قضایی قضات را با مشکلاتی مواجه میکنه. مثلا ما در حوزه فضای مجازی الان قانون بعد کافی نداریم، قاضی نمیتونه تصمیم بگیره. بنابراین این کاری که در مجلس البته از دوره قبلم شروع شده بود قرار از انجام بشه، اینه که ما بیایم چابکسازی بکنیم در قانونی که قانونایی که داریم و قانونایی که قانونای بالاخره تاریخ مصرفش گذاشته، اینها را اصلاح بکنیم و به شکلی قوانین باشه که در چابکسازی حکمرانی، یعنی یک نفری که میخواد یک حالا درخواستی را بکنه یا یه پیگیری کنه، به راحتی اولا قانون کافی ما داشته باشیم و به راحتی به قوانین دسترسی داشته باشه. البته باز عرض کردم که اینم در نوبت هست، ممکنه که باز به این زودی نوبت رسیدگیش نشه، چون ما لوایح دو فوریتی که دولت میاره، خب این لوایح اولویت داره، مجلس رأی میده و فکر میکنم با این شرط که مجلس داره باز به این زودی نشه این قانون را، این طرح مصوبه بشه.
بله آقای دکتر، حالا چه تضمینی برای ثبات مقررات و جلوگیری از قانونگذاری شتاب زده دیده شده؟
ببینید، فرایند این کار در کمیسیون بررسی میشه، کارشناسای همه دستگاه‌های زیرف، دولت، دستگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس، اینا همه در جلسات تخصصی و کارشناسی شرکت میکنن و نقطه نظرات همه گرفته میشه در کمیسیون، و وقتی در کمیسیون این بررسی میشه، بالاخره تغییراتی درش ایجاد میشه. بعد در به اصطلاح کارتابل نمایندگان بارگذاری میشه. 290 نماینده رو این نظر میدن و پیشنهاد میدن، ممکنه بعد پیشنهاد هست بدن، بعد پیشنهاد اضافه کردن بدن و این کاملا پخته میشه و اون فرایندی که قانون براش پیشبینی کرده به نظرم باعث میشه که همون بحث شتابزدگی که شما فرمودید، هم که ما بتونیم یه قانونی تصویب کنیم که تصویب بشه در خدمات دهی به مردم. مردم الان بعد این جاها متاسفانه ابزار قانون برای مردم استفاده میشه. اصلا قانون برای تحصیل خدمات رسانی به مردمه، اما میبینیم بعضی از افراد متاسفانه از قوانین موجود تفسیر نادرست میکنن و پاسخگو برای مردم نیستن. هدف از این طرح اینه که ما چابکسازی کنیم، پاسخگویی به مردم رو تصدیق کنیم، روشنگری کنیم و مردم نسبت به قانون اشرافیت کامل داشته باشه. البته ما یک کاری که باید در کشورمون انجام بدیم و جاش خالی هست، باید قوانینی که در مجلس تصدیق میشه مردم در جریان باشن، یعنی آموزش بدیم مردم رو. مثال میدارم قانون جوانی جمعیت، خب یه تصدیقاتی رو پیشبینی کرده، اما اون کسی که از این تحصیلات برخوردار میشه آگاهی نداره. این طرحی که ما داریم یه بخشیش هم اینه که کاملا اطلاع رسانی کنیم، مردم آگاه کنیم تا بتونن از این ظرفیت قانون استفاده کنن.
پس بنابراین میشه گفتش که اصلا خروجی ملموسش برای مردم و کسب و کارها چیه؟ آیا کاهش بوروکراسیه یا ایجاد لایه جدید تصمیم گیری؟
کاهش بوروکراسیه اداری متاسفانه مانع بعضی از کارها هستند. هدفمون از این کار اینه که تأثیر بشه در خدمات دهی به مردم و این بوروکراسیه اداری برداشته بشه. برخی از این مثلا آقای رئیس جمهور اومد برخی از اختیاراتش را واگذار کرد به استانداری. خب این قانونی نبود، چون ما در قانون طرفمون مخاطبمون رئیس جمهوره. اگر قرار باشه رئیس جمهور اختیارات را به استانداری بده، باز باید ما قانون داشته باشیم و اینا را پیشبینی کردیم. یه کاری وقتی 100% در استان انجام میشه نیازی نداره بیاد وزارت خونه، و اگر اومد وزارت خونه همون بروکراسی اداریه که طولانی میشه و عملا مراجعین نمیتونن جواب لازم رو بگیرن. این که در یه شهرستان یه تصمیم میخوان بگیرن ارجاع میدن به استان، از استان ارجاع میدن به وزارت خونه، اینا همه باید برداشته بشه و ما یک سیستم ایجاد کنیم که در سریع‌ترین زمان ممکن مردم بتونن اون خدمات لازم را از دولت بگیرن.
بله، و در پایان خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید آقای دکتر چقدر میتونه به محقق شدن شعار سال کمک بکنه؟
آیه مسیح، ما مشکلمون در کشور منابع نیست، امکانات نیست. ما اراده به نظرم جمعی میخواد تا شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودن اشتغال، معیشت و تولید محقق بشه. ما الان کشورمون منابع فراوان داریم، نیروی انسانی داریم، اما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. وقتی یه سرمایه گذارم میخواد استفاده کنه، انقدر این فراینده اداری میبریمش و گرفتارش میکنیم که اصلا منصرف بشیم. اگر بخواییم موفق بشیم، ما به عنوان مجلس باید قوانین رو تصدیق بکنیم که در سریع‌ترین زمان ممکن بتونن اون مجوزه لازم رو صادر بکنن. الان ما مشکل زمین و مشکل منابع نداریم، مشکل این فرایند اداری و صدور مجوزها داریم. اکثر سرمایه گذارا از این فرایندها گله‌مندن. متاسفانه بعضی جا هم این کارشناسا رو زیاد کردیم و میبینیم یه سوء استفاده‌ای میشه و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع ندارن و این طرحی که ما داریم اجرا میکنیم به نظرم خیلی از این مشکلات حل میکنیم.
بله، بسیار خوب. در پایان اگر نکته خاصی باقی مونده، ما همراه شما هستیم آقای دکتر.
من تشکر میکنم. ما در کشورمون الان میبینید که همه بالاخره قدرت آمریکا و اسرائیل دارن به سمت و سوی میرن که بالاخره مردم رو در جبهه اقتصادی زمینگیر بکنن. همه مردم در این شرایط باید کمک بکنن. انشاءالله ما بتونیم از این بحران اقتصادی و معیشتی خارج بشیم. همونجور که رهبرم فرمودن پیروزی با ماست. انشاءالله همین انسجام و اتحاد ملی باشه. مجلس هم در آینده نزدیک انشالله مثل گذشته کار خودش آغاز بکنه. اینم که یک مدتی تعطیل بود، اینم بنا به مصوبه شورای امنیت ملی بود و انشالله نمایندگان هم چون گذشته در خدمت مردم هست.
انشالله خیلی لطف کردید. برای شما و همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت دارم. روز خوش، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ولی الله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص نهایی شدن پیشنویس طرح نظام قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی.
شب رسیده به امیده، به امیده طلوع یک سپیده، توی هر شب سرور ما و شور ما و نور ما، جهان در دست عشق توی، یارو همه قیل و قال و حال و جان و دل و جهان سر مست 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 عشق. هم سایه تو، هم نوری تو، ماهی تو، قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشینه هر شب ماست، خیالت هم نشینه هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی. شبان و روز نان بر پایه اش، هر آنچه هست از سرمایه اش، شبان و روز نان بر پایه اش، هر آنچه هست از سرمایه اش، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، در این خانه فقط همسایه‌اش، در این خانه فقط همسایه‌اش.
عزیزان شنونده، به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که موعد ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. لحظه دیدار. خدایا دلم آرام نمیگیرد جز به یاد تو، به من بیاموز در هر نفس حضورت را حس کنم. شما شنونده ویژه برنامه اذانگاهی لحظه دیدار هستید و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده اولین بخش این برنامه باشید، بخش قربان تا قدیر.
از قربان تا قدیر.
به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به برنامه از قربان تا قدیر مختص دهه امامت و ولایت در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام عرض میکنم منم خدمت شما جناب آقای قصری زاده محترم، در خدمت شما و شنوندگان هستیم.
متشکرم و ممنون. خب با توجه به اسم برنامه که قربان تا قدیر هستش، ویژه دهه امامت و ولایت، البته ما میخوایم که شما بیاناتی که اشاره دارید از قرآن و روایات انشالله در واقع از گفتمان امامین انقلاب هم از شما بشنویم.
بسیار عالی. جلسه گذشته راجع به اهمیت قربانی یک توضیحاتی دادیم که اصلا امتحان و ابتلا یعنی قربانی کردن. قربانی یعنی کاری که برای قرب به خدا ما انجام میدیم و همیشه پای یک گذشتن در میانه. و جالب، ارتباط بسیار مهمی بین داستان حضرت ابراهیم و امامت و ولایت هست که حالا تو جلسات آتی هرچه نزدیکتر به عید قدیم میشیم انشاءالله بهش میپردازیم. در ادامه این آیات میاد و فدیناه به ذبح عظیم، سوره مبارکه صافات که در روایات ذبح عظیم رو اشاره به مسئله عاشورا کردن و اصلا مسئله امامت و ولایت اهل بیت و خصوصا امیرالمومنین در رشد حتی انبیایی مثل ابراهیم تأثیر داشت. اما این جلسه میخواییم بگیم آیا یه واقعه تاریخی بود صرفا؟ خدا چرا اینو برای ما نقل کرده؟ یعنی یک ابراهیم نامی بود و ما این ابتلاء سنگین رو داشتیم و شما هم همینو بشنو تمام. خب این دور از ساحت حکمت آمیز قرآن کریم خدای متعال. داستانهایی که برای ما میگه یک درس عبرتی برای امروز ما داره. این یک قاعده است، خدا همه ما رو میازمایه، حالا با توجه به اون سطح ایمانی که داریم. آیه 155 سوره مبارکه بقره، من مقیدم چون شما قرآنی هستید، منم تو جلسات سعی میکنم بیشتر از مباحث قرآنی استفاده کنم. ولنبلونکم، خدا قسم خورده تو این آیه میگه من همه شما رو آزمایش میکنم، به شیئن، بالاخره با یه چیزی شما رو میازمایم. این یه چیزی یعنی اون جایی که تو گیری، اون وابستگی تو من تشخیص میدم، تو اون وابستگی کمکت میکنم که اون وابستگی رو رفع کنی. من الخوف، گاهی با ترس، والجو، با گرسنگی، جو یعنی مشکلات اقتصادی،
بله،
و نقص من الاموال، ورشکست میشی، توی معامله ضرر میکنی، والانفس، اطرافیان تو از دست میدی، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، رفیقی که باش صمیمی، همسر، فرزند، و از ثمرات، گاهی اوقات ثمره یه کاری، یه رو پروژه‌ای داری کار میکنی، ثمره کارت از بین میره. اینجا میفرماد و بشر صابرین، به صابران بشارت بده. جالبه تو داستان حضرت ابراهیم که اسماعیل رو میخواد ذبح کنه، حضرت اسماعیل پاسخش اینه ستجدونی انشاء الله من از صابرین. این که عرض میکنم فقط مخصوص حضرت ابراهیم نبوده، این یک قاعده از خدا راجع ما هم میفرماد و بشر صابرین. خب حالا سوالی که این جلسه به طور خاص میخوام بهش بپردازم اینه که ما چجوری میتونیم به مقام بر و مقام نیکوکاری حقیقی و به مقام قرب الهی برسیم. پاسخ در یک عبارت پاسخ قرآن، حالا آیهش هم اشاره میکنم، ایثار و قربانی کردن محبوب های ما، اون جایی که وابستگی داریم، عبور از وابستگی. ما تا بندهای دلبستگی رو نبریم ظرف وجودمون برای رسیدن به مقامات معنوی هموار نمیشه، آماده نمیشه. بخوام تشبیه کنم، وابستگی ها مثل یه وزنه های سنگینه که به روح ما غل و زنجیر شده. یه پرنده رو شما در نظر بگیر، این در حالت عادی خدا پر پرواز بهش داده، اما شما یه وزنه 10 کیلو 4 تا وزنه به این ببند، میتونه پرواز کنه، ولی این سنگینی باعث میشه که این نتونه اوج بگیره. که اینجا مبحث عالی قرآنی داریم، حالا اگر شد جلسات بعد میرسیم. آیه 92 سوره مبارکه آل عمران، خدا این فرمول رو به ما میفرماید، ان تنال البر، شما هرگز احسن به اون حقیقت نیکوکاری نمیرسید مگر تا جایی که تنفقو انفاق کنی. خب انفاقو ما انجام میدیم، اما یه قید مهم داره، مما تحبون، اون چیزی که گیری توش، اون چیزی که وابستهی دوستش داری. انفاق، یه وقت من انفاق میگم چیزی که به دردم نمیخوره، گاهی اوقات حالا میرسم به آیش، ما انفاق میگم از چیزهایی که اصلا هیچ علقهی بهش نداریم، نمیگم بده، ولی میخوای برسی به جایی که بشی بنده خوب خدا باید از وابستگیهات بگذری. پس شرط ایثار مشخصه، اینجا فقط بحث صرف قربانی کردن نیست، بحث گذشتن از محبوب هاست، گذشتن از وابستگی هاست. جلسه پیش گفتیم محبوب و وابستگی هر کسی هم فرق داره، یکی پول رو دوست داره، یکی مقام رو دوست داره، یکی ثروت رو دوست داره، یکی شهرت رو دوست داره، هر کسی متناسب با خودش. گاهی اوقات، حالا اینم اشاره کردیم، بگیم ما انفاق میکنیم به تعبیر قرآن از خبائث، یعنی چیزای به درد نخور، چیزای دور ریختنی. آیه 267 بقره خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردی، انفاق کن از اون چیزایی که طیبه، اون چیزایی که خوبه، از اون چیزایی که خودت دوست داری. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم باخذی الا ان تغمزوا فیه. مبادا از اون چیزایی به درد نخوری که به خودت اینو بدن میندازی دور، خودت اینو پذیراش نیستی، از این انفاق کنی. گاهی اوقات ببخشید حالا من این تعبیر رو به کار میبرم، ما وسایل رو استفاده میکنیم، نابود میشه، چند بار دوباره رفع و رجوعش میکنیم، دیگه مرحله قبل این که میخوام بندازم سطل آشغال اینه که بزنم میرسه اینو انفاق کنم. خب این کار خیلی کار زشتیه. حضرت صدیق طاهره رو شما میبینید، ایشون لباس نوع عروسی رو اون لحظه ای که بهش نیاز داره میتونست بگه آقا شما خانم شما بیا تو عروسی بشین، تعبیر امروزی میوه و شیرینی و شام استفاده کن، من امشب استفاده کنم آخر شب به شما دم. او میخواد بگذره. یا آیه 8 سوره مبارکه که سوره مبارکه انسانه و یطعمون الطعام علی حبهی، چون دوستش داره این غذا رو و یا حالا طبق برخی تفاصیل نیاز داره اطعام میکنه. من حسن ختام عرازم و یک فرمایش از مقام معظم رهبری قرار بدم ذیل همین آیه
بله.
که راجب اولیاء خدا در زمان ما که همسران و مادران و خانواده شهداست، ایشون میفرماد انسان از فرزند خودش میگذره گایقا، چه چیزی رو بیشتر دوست داره از فرزند خودش؟ آن زن جوان که همسرش میرود شهید میشود، این محبت عاشقانه بین زن و شوهر رو با چه چیز میتواند پر کند، با چه چیز میتواند جایگزین کند؟ اینها این را در راه خدا دادند، پدر و مادر این فرزند محبوب را در راه خدا دادند و اهدا کردند، یا آن همسر جوان همسر محبوبش را در راه خدا داد. پس مصداق اتم و اکمل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون شما هستید، پدران شهدا، مادران شهدا و همسران شهدا.
دستتون درد نکنه، خدا انشالله به این خانواده های معزز صبر جمیل و جزیل انشالله عنایت بفرمایید. تشکر از شما جناب آقای دکتر شهبازی و از شما شنوندگان عزیز ارجمند. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا.
خدایا ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز می کنم، حضوری که آشکار است در درختان و در برگ هایشان، در انبار نورانی خورشید، در نوای زیبای پرندگان، در هوای دلنواز بهار، در نعمت‌های بیکرانت و در شکر. پروردگارا از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را به هرمان مکشان و از درگاه خیشت ما را مران. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 56 تا 60 سوره مبارک احزاب، قاری شهید محسن حسنی کارگر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا